سینما و تلویزیون سعید فردوس در 85 سالگی درگذشت و پیکرش در قطعه هنرمندان آرام گرفت. محمد رضا زارعی، خبرگزاری صدا و سیما، بهشت زهرا.
خبرهای ورزشی. نفرات برتر پنج وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور یادواره شهیدان منافی‌زاده مشخص شدند. در این پیکارها در سالن شهدای 7 تیر تهران در 57 کیلوگرم عرفان سیری، در 65 امیررضا تیموری زاد، در 74 محمد ماهان خرمکاه، در منهای 86 ابوالفضل شمسی پور و در وزن 97 کیلوگرم دانیال توکلی مدال طلا گرفتند. همچنین در آغاز پنج وزن نخست رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام وهمی املای ترکیه در آنتالیا، علی حاجی‌وند در وزن 63 کیلوگرم، محمد ارجمند در وزن 82 کیلوگرم و امیررضا مرادیان در وزن 97 کیلوگرم به دیدار فینال راه یافتند. کیانوش شمشیری و مهدی کمالی در وزن 55 کیلوگرم، رضا بهمنی در وزن 63 کیلوگرم و امید بهمنی در وزن 72 کیلوگرم نیز راهی دیدار رده‌بندی شدند. رسانه‌های شیلیایی و کاربران فضای مجازی پس از تجاوز آمریکا به ونزوئلا و ربایش نیکولاس مادورو، رئیس جمهور این کشور، فیفا را به استاندارد دوگانه متهم کرده و خواهان سلب میزبانی و محرومیت تیم ملی آمریکا در جام جهانی 2026 شدند. فیفا پیش از این و به بهانه حمله روسیه به اوکراین، روسیه را از حضور در جام جهانی 2022 محروم کرده بود. مسابقات فوتبال جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا امروز هم در عربستان پیگیری شد و طی آن استرالیا 2-1 تایلند را شکست داد. بازی عراق با چین 0-0 مساوی شد. در همین چارچوب از گروه سوم بازی‌ها شنبه ایران با ازبکستان و کره جنوبی با لبنان مسابقه می‌دهند. مسابقات فوتبال باشگاهی امشب در اروپا پیگیری می شود و در لیگ برتر انگلیس آرسنال با لیورپول برابر هم قرار می گیرند. در سری آ ایتالیا میلان با جنوا بازی دارند. در نیمه نهایی سوپرکاپ اسپانیا امشب در جدی عربستان اتلتیکو مادرید با رئال مادرید پیکار خواهند کرد. برنده این بازی حریف بارسلونا در فینال خواهد شد و در سوپر جام فرانسه پاری سن ژرمن با مارسی دیدار خواهد کرد. در هفته پنجم لیگ برتر تفنگ بانوان دانشگاه آزاد اسلامی برابر هیئت ایلام به برتری رسید. فولاد مبارکه سپاهان از صدر هیئت همدان گذشت و هیئت البرز برابر هیئت دشتستان پیروز شد. در پایان هفته پنجم دانشگاه آزاد اسلامی با 20 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. وزیر ورزش و جوانان امروز با حضور در پاکدشت ورامین ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا از سه پروژه ورزشگاه 5000 نفری زورخانه محمودآباد و سالن ورزشی گلزار بازدید کرد و تیم ملی هندبال کشورمان برای برپای اردوی آماده سازی و حضور در مسابقات تدارکاتی وارد اسپانیا شد. هندبالیست‌های ایران فردا در نخستین بازی خود به مسافه پرتغال می روند.
سازمان هواشناسی با سطور هشدار نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در روزهای جمعه و شنبه خبر داد. این سامانه بارش باران و برف، کولاک، کاهش نما و مه گرفتگی در مناطق کوهستانی را در پی خواهد داشت. در روز جمعه استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، زنجان و ارتفاعات البرز و تهران تحت تاثیر این سامانه قرار می‌گیرند. در روز شنبه هم آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، مرکزی، همدان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بوی رحمت، قزوین، البرز، تهران، مازندران، بخش‌هایی از خوزستان و غرب و جنوب اصفهان از بارش‌های این سامانه بهره‌مند می‌شوند.
فردا جمعه 19 دی 1404 هجری شمسی، 19 رجب 1447 هجری قمری و 9 ژانویه 2026 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:46 دقیقه بامداد و طلوع آفتاب ساعت 7:15 دقیقه بامداد است. با تشکر از توجه و همراهی شما بزرگواران با این بخش خبری. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام. صاحب کسب و کاری هستی که تعداد کارکنانت کمه؟ دغدغه بیمه تکمیلیشونو داری؟ بیمه سرمد خیالت رو راحت کرد. با بیمه درمان تکمیلی سرمد، صاحبان کسب و کارهای کوچک با حداقل 10 نفر میتونن کارکنانشون رو بیمه کنن. بیمه سرمد، تکیه گاه مطمئن.
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد.
دو میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و فرها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود جافته تگر گفتیس بود تو باز میگن بکراسه حتی تو گل و بانسه.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد،
شب روز شب روز شب شد، روز شب شب روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
زیادی
مجازی شده، انگار حواسمون داره از
چه مهم هست میکنه.
فارسی زبانی که حامل
تاریخ
فارسی
که
همه دیگه
سرشون
تو گوشیه
دیگه،
بعد
می‌بینی خب مثلا 4-5 نفر من بارها درک کردم تو چنبره رنگ و لعاب مفاهیم و ارزش‌های غربی تسخیر بشن و بعد داخل کشور شبکه سازی میکنن از امکاناتی مثل شبکه‌های اجتماعی.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. هموطنان عزیز و شنوندگان فهیم رادیو ایران سلام. به همراه همکارانم از رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز با برنامه رویای اندلس در خدمت شما هستیم. به دنبال تصویب قانون کشف حجاب در 17 دی 1314 به دستور رضاخان، زنان و دختران ایرانی از داشتن حجاب اسلامی منع شدند. بانوان معتقدی که اهتمام فراوانی به حفظ حجاب اسلامی خود داشتند، در پی این دستور حاضر به کشف حجاب خود نشدند و علما نیز اعتراضات فراوانی نسبت به این دستور داشتند. کشف حجاب، واقعی که به دنبال تصویب قانونی در 17 دی 1314 در ایران رخ داد و به موجب آن زنان و دختران ایرانی از چادر، روبنده و روسری منع شدند. این قانون اوج سیاست‌های رضاخان در زمینه تغییر لباس بود که از سال 1307 آغاز شده بود. در برنامه این هفته رویای اندلس با کمک کارشناسان به بررسی موضوع کشف حجاب رضاخانی می‌پردازیم.
سال 1314، از رضاخان به نظمیه. زنان با حجاب را بگیرید و مراقب باشید تا چادر روی سر کسی نباشد. ماموران چادر و روسری و هر نوع پارچه شبیه به آن را با خشونت از سر زنان می‌کشیدند و پاره می‌کردند.
مادر بزرگی داشتیم برام صحبت می‌کرد، گفت که
بل اجبار میگفتن باید یک چارقتتون رو بردارید، ولی ما بر نمیداشتیم.
یک زنی از بزرگای مود ما فوت کرده بود، همه ما 7 ساله بودن، دنبال مادر خو می اومدن. امنیه های او تاریخ میگفتن امنیه، همه ورخت و چادران قدیفه، چادر، سرون زرون منون مداشت یا تیپ ده بدن، باید کلا سر اینو مگذاشت.
نام رضا خان با ماجرای کشف حجاب گره خورده است.
ما کوچک بودیم، مدرسه بودیم، به ما اطلاع دادن مادراتون رو بیاریم مدرسه. ما مادر ما رو بردیم مدرسه، گفتن که باید کشف حجاب بشن. این گفت من هرگز اینجا کاری نمی کنم. هر کار کردن تو مدرسه جدید نتونستن چادری یه سرزنی بردارن.
بسیاری از زنان و دختران خانه نشین شدند.
مادر ما میگفت که خانه ما وقتی میخواستیم بریم بیرون از خانه باید پنهانی میرفتیم.
او در سفرش به سال 1313 به ترکیه از آتاتورک تأثیر پذیرفت. حکومت رضاخانی اعتقادات مذهبی مردم را دست کم گرفته بود.
ایرانی های ما از قدیم ها هم که بوده مسلمان مذهبی بودن، به مذهب و به دین و آیینشون پابند و به اصطلاح پیرو به پیامبر اسلام بودن دیگه.
کشف حجاب تنها تغییر آن روزگار نبود، برای تماما غربی کردن ایران برنامه ریزی های دیگری هم شده بود.
برداشتن حجاب مقدمه‌ای برای برداشتن عفت بود، برای برداشتن حیا در جامعه اسلامی بود، برای سرگرم کردن مردم به عامل بسیار قوی و نیرومند جنسی بود، برای اینکه از همه کارهای دیگه بمانند و یه مدتی هم موفق شدند.
شمار زیادی از تجددخواهان حجاب را مانعی برای پیشرفت و ترقی زنان می‌دانند. با پیروزی انقلاب اسلامی، زنان و دختران ایرانی این فرصت را یافتند که با حجاب کامل در جامعه حاضر شوند و همپای مردم به خدمت و کار بپردازند و ثابت کنند که حجاب مانعی در سر راه پیشرفت آنان محسوب نمی شود.
انقراض سلسله قاجار و استقرار دولت پهلوی اول با برنامه ریزی استعمار انگلیس مناسبات دولت و مردم را دچار تغییرات عمده کرد. بدون شک یکی از چالش برانگیزترین تصمیمات رضا شاه در مسیر تجددطلبی و استقرار دولت مدرن در ایران همین تصمیم به اجرای کشف حجاب بود. تصمیمی که عواقب و نتایج متفاوتی در میان نخبگان، روحانیت، زنان و سایر اقشار جامعه به دنبال داشت. این اقدام در سال 1314 شمسی به صورت دستوری فراگیر در ایران اجرا شد. در رابطه با این موضوع ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر امیرعباس عبداللهی، کارشناس مسائل فرهنگی که مهمان تلفنی ما هستند. آقای دکتر عبداللهی سلام بر شما، شبتون بخیر. به رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت موضوع توانمند برنامه رویای اندلس و سلام عرض میکنم خدمت عزیزان شنونده و فهیم رادیو ایران.
متشکرم. آقای دکتر عبداللهی، مهمترین علل اجرای کشف حجاب از سوی رضا شاه چه بود؟
برای اولین بار بعد از اینکه به حساب رضا شاه ترکیه سفر کرد و اون اصلاحات کمال آتاتورک رو دید، برای مدرنیزاسیون ایران و مدرنیزه کردن ایران بحث حجاب رو مطرح میکنه و مسئله پیرامون حجاب که میگه اگر ما هم بخوایم به سمت دروازه های ترقی و به سمت نوسازی و مدرنیته شدن پیش بریم، باید سنت ها رو از بین ببریم و بحث از خانواده خودش شروع میکنه. همونطور که به حساب برای ترکیه رفته بود، بازده با همسر آتاتورک دست داده بود، همین رو در جامعه ایران هم پیاده کرد. خب این هم تبعات خب خیلی زیادی رو هم در این مسئله خب داشت و در مسئله امر به معروف و نهی از منکری که مرحوم بافتی انجام داد، خب یک برگ زرینی برای فقها و فقه شیعه بود که توی این مسئله ورود کرد و با این بحث کشف حجابی که حالا رضا خان آورده بود و عدم مبارزه رو برداشت.
درود بر شما. اما کشف حجاب رضاخانی چه زمینه‌هایی داشت و از چگونگی اجرای اون بفرمایید لطفاً؟
ببینید، کشف حجاب رضاخانی زمینه‌هایی رو که به حساب داشت، چون رضا شاه قصدش بر این بود که به حساب زن بحث‌های مدرنیزاسیون و طرح مارشال رو بخواد پیاده بکنه و بخواد خودش رو به همسایه ترکیه برساند. رضا خان هم به همین وسیله ورود پیدا میکنه که بخواد اون فرهنگ غالب رو بخواد عوض کنه و جامعه ایران رو بخواد عوض کنه و این جامعه رو از حالت سنتی به حالت مدرن در بیاره. بحث مدرنیته شدن و مدرنیزاسیون رو مسئله کشف حجاب میدونه، چون خود مسئله حجاب برای ایران و فرهنگ ایرانی یک باور کهن و یک باور قدیمی بود. اگر من روی این مسئله حجاب دست بگذارم و بنیاد مسئله حجاب رو عوض کنم، میتوانم تمام نهادهای اجتماعی، سیاسی و ساختار فرهنگی رو عوض کنم. چون با تغییر مسئله حجاب بحث چش عوض میشه، بحث رفتار عوض میشه، گفتمان عوض میشه، زیرساختهای اجتماعی که بر مبنای این گفتمان جدید باید شکل بگیره بناش بر مبنای بی‌حیایی و بی‌غیرتی هست. چون دید تغییرات آتاتورک با کنار گذاشتن آموزه‌های دینی شروع شد، این هم آموزه‌های دینی رو کنار گذاشت. مهمترین آموزه دینی که نماد بیرونی از دین در زمان شاهداش همون مسئله افاق و حجاب بود که بعد از این قضایا اون جریانات مسجد گوهرشاد و کشتار مسجد گوهرشاد رو هم در همین زمینه راه انداخته. خب با اعتراضات علما و با متدینین جامعه هم شروع شد.
درود بر شما، سپاسگزارم که با ما همراه بودین و با شما خداحافظی میکنم.
همه عزیزان رو به خداوند یکتا میسپارم و از خداوند یکتا آرزوی توفیق و سربلندی رو برای همه عزیزان دارم.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، شبکه‌های اجتماعی، ازدواج و سفری، معنویت غیرمذهبی، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایی، تفریحات خارجی. رویای آندلس.
با گسترش رویارویی‌های ایران با غرب در دوران قاجار، تلیعه‌های نفوذ و سلطه فرهنگی غرب توسط جریان‌های وابسته در ایران نیز در وجوه مختلفی ظاهر شد. تلاشی که غرب برای چنگ انداختن بر کشور ما داشت، آنان را متوسل به شیوه‌های خشن نظامی کرد. اما این راه تنها وسیله ممکن نبود و در کنار آن برای نشان دادن چهره موجه‌تر از خود به نفوذ فرهنگی در میان ایرانیان و عمیق‌تر کردن وابستگی مردم ما به غرب توسل جستند. در این میان چهره‌های زیادی را به خود جلب و آنان را شیفته ی تفکر غربی نمودند و با تأسیس لژهای فراماسونری بر تقویت هرچه بیشتر آن تأکید ورزیدند. مسئله حجاب و آزادی بی‌قیدوبند زنان ایرانی از جمله همین دستاوردهای غرب در دوران قاجار و پهلوی بود. راهی که در دوره قاجار آغاز کرده بودند با تقویت عناصر غرب زده وابسته به خود در سالهای آغازین حکومت پهلوی و به دست کودتاچی دست نشانده خود سرعت بیشتری بخشیدند و سرانجام در سال 1314 شمسی با تبلیغات فراوان و با کمک قوه قهریه قانون کشف حجاب را بر ایران تحمیل کردند. رضاشاه هم در ادامه اقدامات همان اشخاص شیفته غرب برای بی‌هویت کردن جامعه ایرانی و خوشایند کشورهای غربی تمام تلاش خود را مصروف آن کرد. ماجرای کشف حجاب به دست رضاخان میرپنج ریشه در جریان روشنفکری بیمارگونه‌ای داشت که از دوران قاجاریه خصوصا در زمان ناصرالدین شاه و احمد شاه با حضور مأموران قدرت‌های استکباری در کسوت‌های مختلف در ایران و مسافرت‌های شاهانه به کشورهای غربی و مهمتر از همه بازگشت عناصر فرنگ رفته مرعوب فرهنگ مبتذل غرب، امثال میرزا ملکم خان و تقی‌زاده که برای پیشرفت معتقد به فرنگی شدن از فرق سر تا نوک پا داشتند رشد پیدا کرد. در رابطه با همین موضوع ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای دکتر جواد منصوری، پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای دکتر منصوری سلام بر شما، شبتون بخیر، به رویای اندلس خیلی خوش اومدید.
با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان از رادیو برنامه رو در خدمتتون هستیم که از نکات مهمی رو برای ما بیان میکنه.
متشکرم. آقای دکتر منصوری، از فرمان کشف حجاب رضاخانی در تبلیغ کشف حجاب و گسترش اون بفرمایید لطفا.
غرب تصور میکند که میتواند یا باید برای ادامه سلطه خودش آنچرا که در قرنهای 7 و 8 و 9 در اندلس انجام شد در این قرنها هم، یعنی اخیرا قرن 20 و 21 تکرار بکنند، ولی خب به نظر میرسه که موفق نبودند و یکی از دلایل عدم موفقیت تو انقلاب اسلامی. و نکته که حائز اهمیت اینه که در مراکز آموزشی ما حق این است که این قضایا با تمام جزئیاتش تشریح و تبیین بشه، اسناد این موضوع ارائه بشه و ببینن. و اهداف این موضوع خیلی مهمه، اهدافی که پشت این قضیه کشف حجاب بوده واقعا چی بوده، آیا واقعا هدف مثلا کمک به زنها بوده یا نه مسائل دیگه بوده که ما دیدیم برای داستانها رو در دوره پهلوی که اهداف کشف حجاب رو کاملا ثابت کرد. اما در این حال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما توانستیم لااقل مقداری شو کنیم اهداف این قضیه رو، اگرچه شاید هنوز در واقع یه نوع جنگ نامرئی و اعلام نشده بین دو فرهنگ استعماری غرب و فرهنگ اسلام جریان داره. و اون چی که امروز در غرب آسیا ما شاهد هستیم در واقع جنگ این دو فرهنگ.
درود بر شما. اما از مهمترین راهبردهای رژیم شاه در نهادینه کردن کشف حجاب بفرمایید.
اون چه که در دوره پهلوی انجام شد، هدفشون این بود که با تثبیت و گسترش بی‌حجابی، بی‌عفتی و ترویج به نوعی ابتذال و حتی متاسفانه در بخشای بخشا و اینها در واقع کشور رو به سمتی ببرن که به سمت اسلام امکان بازگشتش نباشد. و به عبارت دیگه در ایران امکان این که اسلام به عنوان یک دین مانع و مقابل نظام سلطه بیسته عملا نفر، این خواست اونها بود. و در کشورهای دیگر اسلامی هم همین هدف رو تقریبا دنبال میکنن. و لذا شما میبینید که یک در واقع مقاومت شدیدی از طرف مردم و رهبری علما هست، زیرا که علما متوجه بودند این توطئه بزرگ چه اهداف وحشتناک و ویرانگری رو برای تمامی ارزش‌های ملت ما داره. اونها میخواستن به این ترتیب در واقع یک انحراف بزرگ به وجود بیارم و مانع هر گونه حرکت علیه نظام سلطه بشه.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودین و با شما خداحافظی میکنم.
با تشکر از شما و شنوندگان محترم، امیدوارم که این گونه بحث ها با بیان مناسب در اشکال مختلف خودش در مراکز آموزشی، در رسانه های ما برای نسل جوان ما ارائه بشه.
مستشار دوله حال رضاخان را در ترکیه این چنین توصیف می کند: رضاشاه نخوابید، در تالار بزرگ قدم می زد و فکر می کرد و بلند می گفت عجب عجب. وقتی متوجه من شد گفت ساده، من تصور نمی کردم ترک ها تا این اندازه ترقی کرده و در عقص تمدن اروپا جلو رفته باشند. حالا می بینم که ما خیلی عقب هستیم، مخصوصا در قسمت تربیت دختران و بانوان. فوراً باید با تمام قوا به پیشرفت سریع مردم مخصوصا زنان اقدام کنیم. چیزی نگذشت که مردم مشهد معنی با تمام قوا را فهمیدند. رضاشاه بعد از اولین و آخرین سفر خارجیش برای ترقی ایران از روی دست آتاتورک تقلب کرد. لباس متحد و شکل مردان، کشف حجاب زنان، محدود کردن روحانیت و آیین‌های مذهبی جلوه‌هایی از تجددی بود که رضاخان شیفته آن شده بود. اما ایران ترکیه نبود. علما در تهران، قم، شیراز و خراسان ساز مخالفت کوک کردند. صدای مرگ بر شاه، لعنت بر شاه، مرده باد شاه، زنده باد اسلام، لعنت بر بهایی و لعنت بر دشمن علما بلند بود. واقعه بزرگتر از آنی شده بود که خبرش به تهران نرسد. اگر بیش از این مسامحه کنید، نه تاج بر سر من خواهد ماند و نه کلاه بر سر شما. این جمله رضاشاه اعلام آتش محسوب می شد. چند ساعت بعد خونهای به جوش آمده روی زمین گوهرشاه ریخته شد. علیرضا بایگان که شاهد واقعه بود میگوید تعداد آنها 1670 نفر بوده و حدود 70 نفر افراد سالم که در گوشه و کنار خود را مخفی کرده بودند و به دنبال فرصت برای فرار میگشتند به دست مأمورین افتاده، جزو کشته شدگان در کامیون ریخته و در گودالهایی ریخته و به داد و فریاد و التماس آنها که ما زنده هستیم وقعی نگذارده و آن مردم بیچاره را زنده به گور کرده. رضاخان خون به پا کرد و مشهدی ها برای مبارزه با کشف حجاب، لباس متحد و شکل غربی و حبس و محدودیت علمایشان درست مقابل امام رضا علیه السلام از خونشان گذشتند. جوی خون قیام گوهرشاد قطعه خون رنگی از پازل تاریخ ایران در دفاع از مذهب و مبارزه با ظلم شد.
این تهاجم ابتدا با تغییر لباس ملی و طرح لباس متحد الشکل شروع شد و پس از سفر 40 روزه رضاخان در خرداد ماه سال 1313 به ترکیه با کارگردانی محمدعلی فروغی و به میزبانی کمال مصطفی پاشا آتاتورک که ترکیه را عرصه تاخت و تاز فرهنگ غرب کرده بود با برنامه‌ریزی گسترده‌تر و هماهنگ با ترکیه به صورت گسترده‌تری در ایران اعمال گردید. به باور تاریخ نگاران سفر رضا شاه به ترکیه در 1313 شمسی بر نگرش او درباره میزان عقب ماندگی ایرانیان نسبت به ترک‌ها اثرگذار بود و او را نسبت به اجرای کشف حجاب مصمم کرد. در رابطه با این موضوع ارتباط ما برقرار شده با خانم دکتر مریم محمودزاده، کارشناس مسائل زنان و خانواده. سلام خدمت شما خانم دکتر محمودزاده و ممنون از حضورتون در برنامه امشب رویای اندلس.
وقت شما بخیر، خدمت شما همکارانتون و شنوندگان محترم عرض سلام دارم خدمتتون هستم.
متشکرم. خانم دکتر محمودزاده، سفر رضا شاه به ترکیه رو تا چه اندازه در تصویب قانون کشف حجاب مؤثر میدونید؟
در رابطه با بحث تا روز کشف حجاب و وقایعی که اتفاق افتاد و بحث 17 دی و زمان رضا شاه، خب سفری که در واقع داشتن تاریخ نویسان نوشتن که رضا شاه به کشور ترکیه داشت و اونجا وقتی یه مقدار مظاهر پیشرفت و اینها رو دید و اینها رو مشاهده کرد، در برداشتی که داشت در واقع در اون سفر به این صورت برداشت داشت و برداشت کرد، حالا با خودش و اطرافیانی که همراهش بودن اینها، که اگر در واقع ترکیه پیشرفت کرده یا غرب پیشرفت کرده به این جهت بوده که در واقع این کشف حجاب شده، یعنی به جهت این بوده که حجاب در بینشون نبوده و اون پوشش خاص رو در واقع نداشتن و اومد در پی این برداشتی که داشت و ذهنیتی براش ایجاد شده بود در واقع یک سری تغییر تحولاتی در کشور اول در ذهنیتش داشت، بعد اونها رو در واقع قانونی کرد و در مرحله بعد رفت از پی اجرا، که همین هم در واقع عملیاتی شد. ابتدا رضا شاه از خانواده خودش شروع کرد، یعنی همسر و دخترانش و اینها در واقع این لباس ها رو تغییر شکل دادن و به این پوشش در واقع ظاهر شدن، بعد کم کم توی جاهای دیگه این عملیاتی شد. البته باز هم از مثلا کارمندان و از کسایی که زنان مثلا صاحب منصب و درباری و اینها این شروع شد، بعد به اخشار دیگر جامعه کم کم کشیده شد و دیگه اون بقایی که اتفاق افتاد تحت کشف حجاب.
درود بر شما. اما خانم دکتر، به امروز برگردیم. در حال حاضر هدف دشمنان از تحمیل بی‌حجابی به جامعه ما چه هست و چرا دشمنان برای ترویج بی‌حجابی سرمایه گذاری رسانه‌ای گسترده‌ای رو انجام دادن؟
خیلی مسائل مختلفی هست. یکی بحث کشاندن زنان به فضای خصوصی جامعه، در واقع رها بشن فضای عمومی کشیده بشن، بتونن در واقع در جهت سرمایه‌داری خودشون تبلیغات کالاهاشون اینها بتونن از زن به عنوان یک ابزار استفاده کنن. الان میبینیم همین مسئله هست تو بحثای مختلف در واقع مجلاتی که در این زمینه هست، فیلم‌هایی که ساخته میشه و صنعت‌هایی که در واقع به عنوان صنعت‌های متأسفانه فاسد جنسی تو مسئله مختلف هست. یعنی خب از زن به عنوان یک ابزار در این مسیر استفاده میشه. قاعدتا ببینید شما اگر پوشش یک زن و یک جامعه در واقع یک پوشش معمولی باشه که هر سال توصیه شده که اون پوشش رو داشته باشن. در قبل هم سالهای قبل هم تو غرب هم پوشش به همین صورت بود که زنها کلا پوشیده بودن. اگر بریم به سالهای قبل فیلم ها رو نگاه کنیم مشخص میشه، نمیخواد حتما ما بگیم اینو، میتونن افراد خودشون نگاه کنن یه بره.